بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یک دو روز بحث اصول را نخواندیم، لذا اصول مقداری عقب افتادیم. امروز مقداری در رابطه با اصول حرف بزنیم. در رابطه با تنبیهات باب اشتغال صحبت میکردیم، شبهه محصوره و غیر محصوره را در جلسات قبل توضیح دادیم. یکی از تنبیهاتی که صاحب کفایه بیان داشته است و به مناسبت وارد یک مسئله شرعی شده ام و دیگر بزرگان هم به تبع این موضوع رو مطرح کردن این است، فرمودن الرابع انه انما یجب عقلا رعایت الاحتیاط فی خصوص الاطراف مما يتوقف على اجتنابه او ارتكابه حصول العلم به اتیان الواجب او ترک الحرام المعلومین فی البین دون غیرها. فرموده است در اطراف علم اجمالی واجب است احتیاط کنیم، عقلا احتیاط لازم است، منتها در خصوص اطراف علم اجمالی به شرط این که وقتی شما سلام علیکم احتیاط کردید، احتیاط شما موجب بشود که علم پیدا کنید به انجام واجب، یا علم پیدا کنید به ترک حرام. علا کل حال علم پیدا کنید به این که وظیفه را انجام دادید، در واجب با فعلش و در حرام با ترکش. اما اگر چنانچه اجتناب از یک شیئی موجب علم به انجام تکلیف نشود و اصلا در علم به احکام به انجام تکلیف هیچ نقشی نداشته باشد، اجتناب از او لازم نیست. مثلا ما یقین داریم، علم اجمالی داریم که این دوتا ظرف یکیش خمر است، اجتناب از هر دو می کنیم، یقین پیدا کرده ایم که تکلیف را انجام دادیم، ترک می کنیم هر دو را. می دانیم مثلا روز جمعه یا نماز جمعه واجب است یا ظهر، هر دو را انجام می دهیم، علم پیدا می کنیم به این که تکلیف انجام گرفته است. این مطلب. اما گاهی هست یک مسئله ای هست که هیچ ربطی به علم اجمالی ما ندارد. کجا هیچ ربطی به علم اجمالی ما ندارد؟ مثل این که ما علم اجمالی داریم به وجوب جمعه یا ظهر. بله، ضمناً یک مرتبه برای ما پیدا بشود این احتمال مثلا که آیا دعا خواندن واجب است یا نه، این اصلا ربطی به معلوم بالاجمال ما ندارد. حالا یک مرتبه صاحب کفایه وارد موضوعی شده است و آن موضوع عبارت است از ملاقات شیئی با اطراف علم اجمالی. می فرماید شما علم اجمالی دارید به نجاست احد الشیئه، یا این شیء اول نجسه یا شیء دوم نجسه. حالا یا این مثلا کتاب نجسه یا این کتاب دوم، خلاصه یکی از این دو جسم نجسه. یک شیء خارجی با یکی از اینها ملاقات کرد، یه وقت اون شیء خارجی با هر دوی اینها ملاقات میکند، اینجا یقین به نجاست اون سومی پیدا میکنید حتما. ولی نه، با احد الاطراف ملاقات کرده و فرض کنید یکی از این دو شیء هم مرطوب بوده است، نجاستش سرایتم قابل سرایتم بوده است. حالا این ملاقی، این ملاقات کننده، احتیاط که می کنیم اجتناب از او لازمه یا نه؟ از این دو طرف علم اجمالی اجتناب لازمه، اما از این شیء سومی که ملاقات کرده است با احد الاطراف آیا اجتناب لازم هست یا اجتناب لازم نیست؟ این بحثی است که ابتدا مطرح شده، صاحب کفایه بر مبنای خودشان که اختصار است توضیح دادن، دیگران هم تبعیت کردن. حالا فرمایش صاحب کفایه را اول بخوانیم. می فرماید عقلن رعایت احتیاط واجب است در خصوص اطراف از اموری که توقف دارد بر اجتناب یا ارتکابش، اگر حرام است اجتناب، اگر واجب است ارتکاب، حصول علم به اتیان واجب یا ترک حرام، آن واجبی که معلوم است یا حرامی که معلوم است. دون غیرها، اما اگر شیئی از اطراف علم اجمالی نباشد، از اطراف علم اجمالی نباشد، اجتناب از او لازم نیست، گرچه اون شیء سوم یا حکم اولی را دارد یا حکم دومی را، ولی از اطراف علم اجمالی نیست. چون از اطراف علم اجمالی نیست اجتناب لازم نیست. مثل چی؟ بعد می فرماید و منهو ینقد الحال، از این بیان روشن می شود وضعیت در مسئله ملاقات شیئی با یکی از اطراف نجس معلوم بالاجمال
احتیاط نداره.
بله، حالا اون قال احتیاط حسنون علا کلال، ولی یجب نیست، ولی حسن احتیاط در همه جا شکی نیست. آیا از این ملاقی اجتناب لازمه یا نه؟ صاحب کفایه می فرماید تارتن یجب الاجتناب عن الملاقا، ملاقا یعنی اون طرف علم اجمالی، از او اجتناب واجب دون ملاقی، از این شیء سوم اجتناب واجب نیست. فی ما کانت، فی ما کانت الملاقات بعد العلم اجمالا به نجس بینها، این در صورتی است که اول ما علم اجمالی به نجاست پیدا کردیم، بعدن ملاقات با احدها صورت گرفته. اینجا از ملاقا یعنی اون شیئی که طرف علم اجمالی هست اجتناب واجبه، ولی از ملاقی یعنی این شیء سومی که ملاقات کرده با احد الاطراف اجتناب لازم نیست. فَإِنَّهُ اِذَجْتَنَبَ عَنْهُ وَتَرَفَهُ، زیرا وقتی مکلف اجتناب کرد از ملاقا و از طرف مقابلش، اجتناب از نجسی که قطعی است انجام داده. ولو لم یجتنب اما یلاقی، هرچند از ملاقی اجتناب نکرده باشه، یعنی از این شیء سوم. فانه على تقدیر نجاسته لنجاسته، بر فرض این شیء سوم نجس باشه. چرا میخواد نجس باشه؟ به خاطر اینکه این شیء سوم با این فرد ملاقات کرده، شاید این نجس باشه. خب پس شایدم این نجس باشه، این شیء سوم، این شیء سوم قطع به نجاستش نداری، نجاست او مشکوک است. چون مشکوک است اجتناب لازم نیست. و بر فرض اینکه این شیء سوم به خاطر شیء دوم نجس باشه، فرد دیگری از نجس است که شک در وجودش داری، و اگر شک در نجاست داشتی اصالت و طهاره میگوید نجس نیست. که شیء آخر شک فی نجاسته به سبب آخر. و منه زهره، یک ادامه دارد که توضیح میدین. و اخرى میفرماید به این که حالت دوم اینه که گاهی میگیم اجتناب از این سومی واجبه، از خودش اجتناب واجب نیست. و اخرى یجب الاجتناب، واجب است اجتناب از اون چه که ملاقات کرده، یعنی از ملاقی دونه، ولی از خود ملاقا واجب نیست. فی مالو علم اجمالا به نجاستی او نجاست شیء آخر، ثم حدث العلم بالملاقات. بله، میدانی که یا این شیء واجبه یا یک شیء، یا این شیء نجسه یا شیء دیگری، بعد این شیء ملاقات کرد با این دومی، میگید یا این شیء نجسه یا یکی از این دوتا. خب این شیء بنابراین خودش طرف علم اجمالیه، این ملاقی هم اجتنابش لازمه. فَإِنَّ حَالَ الْمَ... بله؟
چه فرقه بود؟
خودش که از اطراف علم اجمالی شد. بله. فَإِنَّ حَالَ الْمُلَاقَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ، به عین حال اون چیزی است که ملاقات کرده او را در صورت سابقه، یعنی در این که طرف علم اجمالی نیست و فرد دیگری است بر فرض نجاست. بعد می فرماد و ثالثتن، حالت سوم این است که اجتناب از هر دو لازم باشد، یعنی هم ملاقا و هم ملاقی اجتناب از هر دو باشه. کی هست؟ اون وقتی است که یقین داریم اولا این شیء سوم با این شیء دومی ملاقات کرده، بعدن علم به نجاست پیدا کردی. اول ملاقات حاصل شده، بعدن علم به نجاست پیدا شد. در حقیقت میشه اطراف علم اجمالی ستا، شیء اول، شیء دوم، ملاقاش. چون این خود شیء ملاقی هم در اطراف علم اجمالی قرار گرفته، لذا اجتناب از هر دو واجب و لازم است. ضرورت انه حین اذن، ما یقین داریم، علم اجمالی داریم، یا به نجاست ملاقی و ملاقا هر دو، یا نجاست اون شیء سوم. بنابراین تکلیف منجز شد، و اگر تکلیف منجز شد اجتناب از همه واجبه. پس بنابراین صاحب کفایه در باب ملاقات شیء با اطراف علم اجمالی می‌فرماید سه صورت وجود داره. یک صورت اجتناب از هر دو واجبه، در یک صورت اجتناب از ملاقا واجب است، از ملاقی واجب نیست، در یک صورت هم اجتناب از ملاقی واجب است، از ملاقا واجب نیست. بله، حالا این رو به تفصیل میگیم. این کلیات قضیه است. این حرف مرحوم صاحب کفایه بود، و اما حرف مرحوم نائینی رحمت الله علیه رو بخوانیم. می فرماید الامر الرابع، تنبیه چهارم، لا یجب الاجتناب علی الملاقی لأحد طرفی المعلوم بالاجمال. می فرماید اگر شیئی ملاقات کرد با احد اطراف علم اجمالی، اجتناب لازم نیست، مگر زمانی که قائل بشیم به وجوب اجتناب از ملاقی نجس، این نماهیه به خاطر سرایت نجاست از ملاقا به ملاقی است. اگر بگیم نجاست سرایت کرد، اجتناب از هر دو لازمه، ولی اگر سرایت نکرد لازم نیست. تفصیل و ذلك، این باید بیشتر از یه حرفا توضیح بدیم، نیست یادم توضیح باز کردن بیشتر مطلب داره. بله. و تفصیل و ذلك، تفصیل مطلب صاحب مرحوم میرزا فرمودن این است که لا اشکال در وجوب ترتیب کل مال المعلوم بالاجمال من الاثار والاحکام شرعیه علی کل واحد من الاطراف تحصیلا للقدر. می فرماید علم چه اثری دارد؟ علم به تکلیف، علم به حرمت چه اثری دارد؟ علم با حرمت اثرش این است که باید از حرام پرهیز بشود. شما اگر علم تفصیلی دارید، معلوم می شود این شی تفصیلا نجسه و حرامه، شما باید ازش اجتناب کنید. اگر علم اجمالی دارید، یا این شی نجسه است یا این شی، باید از هر دو اجتناب کنید تا یقین پیدا کنید که تکلیف امتثال شده. لذا در ملاقی و ملاقا باید دقت کنید. آیا ملاقی و ملاقا طرف علم اجمالی هست یا نه؟ یعنی علم اجمالی به او تعلق گرفته یا نگرفته؟ اگر طرف علم اجمالی باشد، به خاطر قطع به امتثال تکلیف باید ازش پرهیز کنید، و اگر طرف علم اجمالی نبود میشه شبهه بدویه، در شبهه بدویه اجتناب لازم نیست. این کلی قضیه است. حالا بر تک تک موارد تطبیق بدیم. میفرماید تحصیلا للقطع بالامتثال والفراق اما اشتغلت الزمتو به فکمالا یجوز شرب کل واحد من الانائین الذین یعلمو به خمریت اهدهما. اگر شما دوتا ظرف هست یقین دارید یکی شرابه، هیچ کدامش نمیشه مرتکب بشید، باید از هر دو اشتراب کنید. کذا لا یسه و بیع و کل واحد من هما، نمیشه یکی شرم بفروشید تا اینکه مردم بخورن، این کار نمیتونید بکنید. للعلم، چرا؟ چون یقین دارید اونی که شرابه مالیت ندارد، مالیت ندارد. چون مالیت ندارد شما حق فروش ندارید. کدوم یکیشه؟ نمیدانید کدوم یکیشه، لذا هیچ کدام را حق فروش ندارید. چون مالیت ندارد، خمر برای مسلمان مالیت ندارد. صحیح نیست به کل واحد من هما للعلم به عدم سلطنه علا به احد الانائه. پس اصالت و صحه فی بیع عهد ما جاری نمی شود. شما این یکی را اگر فروختید نمیدانید آیا بیع صحیح است یا نه، بگو اصالت و صحه، میگه بیع درست نیست. نه خیر، چون علم اجمالی داشتید به اینکه عهد ما خمرون، اصلا اصالت و صحه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. لانها معارضتون، چون معارض است با اصالت و صحه در بیع طرف مقابل. این دوتا اصل با هم تضاهم میکنن و تعارض و هر دوتاشون از بین میرن. وقتی در تعارض دوتا اصل از بین رفت، قاعده در بیع فساده، میگه این معامله معامله فاسدی است، حکم به بطلان معامله میکنه. لابد من الحکم به فساد البی فی کل من هما، زیرا کافیست در حکم به فساد عدم ثبوت صحت. همین که صحت ثابت نشده به باطله. پس بنابراین اگر شیئی طرف علم اجمالی قرار گرفت، اگر علم اجمالی به حرمت دارید اجتناب واجبه، اگر علم اجمالی به وجوب داری فعل واجبه. مهم این است که علم که اون که میخواد ازش پرهیز کنید یا نه طرف علم اجمالی باشد. اگر تحت الشعاع و تحت پوشش علم اجمالی بود، علم اجمالی منجز تکلیفه مثل علم تفصیلی، لذا اجتناب لازم خواهد بود. این ابتدای کلام مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه است. در ادامه ببینیم چی میشه. صلی الله علیه و آله.